بشیم و یا شاید هنگام گرسنگی هر چه دم دستمون باشه بخوریم و به کیفیت چیزی که میخوریم اصلا اهمیت نداره. تغذیه سالم نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری برای مصرف متنوع گروه های مختلف غذاییه. اگه میخواییم بدن سالمی داشته باشیم، اگه میخواییم اضافه وزن نداشته باشیم، اگه میخواییم در زندگیمون از لحظه هایی که خداوند پیش رومون گذاشته لذت ببریم، باید به منابع غذایی که مصرف میکنیم اهمیت بدیم. مواد مغذی علاوه بر این که انرژی بدنمون رو تامین میکنن، در حفظ عملکرد مغزمون، قلبمون و ماهیچه هامون هم اهمیت بسیاری دارن. پس به میوه ها و سبزی ها بیشتر اهمیت بدیم تا همیشه سلامت باشیم. پس به مصرف ویتامین ها بیشتر اهمیت بدیم تا زندگی سالمی داشته باشیم. اگه اصول تغذیه ای رو رعایت بکنیم و در تنظیم یک برنامه غذایی به تعادل، تنوع و میانه روی توجه داشته باشیم، حتما در زندگیمون آرامش و همینطور سلامتی پیوسته رو حس خواهیم کرد. شما میتونید یک دفترچه یادداشتی رو در هفته کامل بکنید با تمام چیزهایی که میخورید و مینوشید و توی این دفترچه بعد ارزیابی بکنید که آیا از همه گروه های غذایی با تنوعی که موجود هست بهره بردید؟ آیا غلات، میوه، سبزی، لبنیات کمچرب و غذاهای پروتئینی در برنامه غذاییتون هست؟ امیدواریم همیشه سلامت باشید و با رعایت یک رژیم غذایی مناسب بتونید سالهای سال زندگی شادابی داشته باشید. با برنامه فراسو همراه ما باشید.
برای منم یه آمین بگم برای این دعای خوبی که خانم بی تخصیه کردن. انشالله که همیشه سلامت باشید. آقای دکتر رضایی سلام مجدد خدمت شما.
سلام مجدد.
ببخشید ارتباط ما هم قطع شد برای چند دقیقه. آقای دکتر رضایی بریم سراغ سوالات. فکر میکنم بوده 3 دقیقه فرصت داریم. گفتن که راجب نفخی که مرکبات ایجاد میکنن سوال کردن، اما از لیمو شیرین، پرتقال، این رو باید چه کار کرد؟
ناخورید. یکی از دلایلش اینه که ما خیلی تند میخوریم، تند میخوریم، نمیجویم. و یکی هم که اگر کسی نگران نفخ دستگاه گوارشه، هیچی بهتر از سبزیجات معطر در کنار غذاها به ما کمک نمیکنه. ولی میگم ترجیح میدم که بگم میوه ها رو بیایم یک بار دیگه دقت کنیم، آهسته بخوریم. ما معمولا مواد نرم مثل میوه ها، مثل تخم مرغ و توتون میخوریم، بعد میگیم چرا دل درد گرفتیم، چون اینا نرمه، مثل پنیر و اینا نمیجویم. ما معمولا تو جویدن نمیخوایم، تنبلی داریم میکنیم، بخاطر تند خوری هست.
آقای دکتر در مورد یه بچه اوتیسم سوال کردن که ناراحتی گوارشی داره و نمیتونه میوه تازه بخوره. پرسیدن که مکمل ویتامین سی رو تا چه مدتی میتونه استفاده بکنه، گویا حملات سر هم داره.
آقای تو بحث سر به حال ویتامین سی جایگاه خاص خودش داره، برای تو بچه‌ها توصیه میشه و در صورتی که نتونن میوه ها رو مصرف کنند، مصرف مکمل ها به طور محدود جایزه. ولی ما چیزی که ما در تغذیه در تو بحث سر در کودکان به جز سر مقاوم به درمان، رژیم های کتوژنیک هست، یعنی محدودیت کربوهیدرات به شدت دارن که یکی از منابع کربوهیدرات چیه؟ همین میوه ها هستش. این مقدار متاسفانه محدودیت کربوهیدرات باعث شده که از زن مبتلا به سر کودکان تو بحث دریافت کربوهیدرات از جمله میوه ها محدودیت دارن. درچه میتونیم بخشی از ویتامین سی رو از طریق مکمل ها در دوز 100 میلی گرم، 150 میلی گرم.
چقدر بعد از اینکه استفاده کنن، چه مدت بعد استفاده کنن؟ سالشون نمیاد.
معمولا این سرها مثل عفونت گلود نیست که مثلا میگه یه هفته 10 روز 20 روز خوب بشه که. اینا ممکن مدت ها باش بنده خدا باش درگیر بشه، یعنی درمان یه درمان طولانی مدته، یعنی کوتاه مدت است. درچه بعد این ویتامین سی رو دریافت کنم به شکل مکمل، یعنی بخشی مثل کلسیم که بخش از مکمل میگیم، بخشی از لبنیات، حالا ویتامین سی هم بخشیشو میتونیم از میوه های تازه بگیریم در مقدار کم، بخش از طریق مکمل در 100 میلی گرم روزانه. 100 میلی گرم کافیه.
ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. تو پیامک ها پرسیدم، پسر 17 سالی دارم که اصلا میوه نمیخوره اما آب میوه خونگی دوست داره، میشه با این آب میوه ویتامین رو بهش رسوند؟
من خودم اگه بخوام تجدیدم، باز بین آب میوه و پوره میوه میگم پوره میوه، یعنی بچه‌ها باید پوره میوه بخورن، میوه های پوره شده، رنده شده. اون فیبر بسیار مفیده برای دستگاه گوارش ما.
پرسیدن آفت دهان از کمبود ویتامین سی آقای دکتر؟
آفت.
بله.
ناکنی ما تو بیمارانی که نقص ایمنی افت ایمنی پیدا میکنه، مثلا کورتون زیاد مصرف کردن یا شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی میشن، در شرایطی که افت ایمنی پیدا میکنه یا داروهای ایمونوساپرسیو میگیرن، شانس یا افراد پر استرس و ایمنشون میاد پایین، شانس ابتلا به آفت بالا میره. که جالب، مثلا ما تو طب سنتی حالا ما تغذیه خیلی باور نداریم، مثلا استفاده از انار و رب انار عجیب در کاهش عفونت‌های دهانی
10 ثانیه فرصت داریم.
کمک میکنه. بله بله هستش.
بله خیلی ممنون آقای دکتر رضایی، متشکرم همراه ما بودیم. خواهش میکنم آقای دکتر، انشالله برنامه خوبی هم اونجا داشته باشیم. ممنونم، در امان خدا باشید آقای دکتر رضایی. با شما خداحافظی میکنم، با دوستان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساحل آرامش،
سلام به خانم دکتر نازمی. راستش من یه مشکلی داشتم با درمت با مادرم و دوست داشتم که اینو به برنامه شما مطرح کنم. وقتی که من دوست دارم یه صحبت خیلی جدی راجع به موضوع مهم با مامانم داشته باشم، وقتی که من بهش میگم میگه که تو شروع کن به صحبت، من حواسم به پس، ولی اینجوری نیست، دارم سرش گرم کار خودشه، توی آشپزخونه تو سر خودش قرضش رو هم میزنه و به حرفای من توجه نمیکنه. بعد همین که این موضوع هم خودم رو اذیت میکنه، همین که خیلی از مسائل مهم رو نمیتونم بهش بگم. بعد وقتی که مثلا بهش میگم من از این کارت ناراحت میشم، میگه که نه تو اشتباه میکنی، من حواسم پیش توه، ولی اینجوری نیست. بعد دوستان رو به شما بگم و ازتون بخوام که توی یکی از برنامه هاتون هم رده به این موضوع صحبت کنیم، همین که خانم دکتر یه راهکاری بدم به خودم هم به مامانم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. مرسی از برنامه هاتون. من کیمیا اسلامی زحفل از کرج هستم.
عرض سلام دارم حضور عزیزان شنونده، پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در خدمتتون هستم با روایتی که شنیدید از دوست عزیزمون که عنوان کردن حالا دختر جوان یا نوجوانی هستند که اعتراض دارن نسبت به رفتار مادر در گفتگویی که ایشون دارن. خب قاعده یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش واقعا و آرام بخش که برای هر دو نفر باشه، این مسئله است که تمرکز در گفتگو یکی از ضروریاته. ما وقتی که راجع به مسائل جدی میخواییم صحبت کنیم یا راجع به خیلی مسائل ریزی که واقعا برای هر کدوممون میتونه اهمیت داشته باشه، نمیتونیم با هزار تا کار دیگهی که داریم انجام میدیم بگیم بله بله من دارم میشنوم. خب واقعیت این که این عدم تمرکزه. وقتی مادر دارن آشپزی میکنن، تو آشپزخونه مشغولن، چطور میتونن توجه کافی و تمرکز مناسب رو روی صحبتهای فرزندشون دخترشون داشته باشن؟ و یک جورایی به نظر من ببخشیدان یک جور توهین میشه. شاید ما متوجه نیستیم که اگر زمانی یک نفر با ما داره گفتگو میکنه و ما مشغله دیگه رو داریم انجام میدیم، یا اینکه از این طرف مثلا داره فرزند من حرف میزنه با من، شاید بر خود منم بارها اتفاق افتاده، از اون طرف دارم میگم که فلانی این کارو بکن. خب ببینید، این که من تمرکز نمی کنم هم بچه رو ناراحت میکنه، حالا اگه فرزند باشه همسر رو ناراحت میکنه، دوست و همکار رو، فرقی نمیکنه. ما یک سری رفتارهای متاسفانه نشون میدیم زمانی که داریم مورد گفتگو با دیگری قرار میگیریم که نشانه ای از اینه که من حوصله صحبتهای تو رو ندارم و اصلا نمیتونم تمرکز کنم. مشغله هایی که داریم، کارهایی که دیگه داریم انجام میدیم، نه این واجب تره، گوش میدم، تو بگو، من که مشکلی ندارم، با من توانایی اینو دارم که بشنوم. یعنی همونقدر که داره کار رو انجام میده، همونقدر یه کار دیگر رو داره انجام میده، نسبت به فرزندش یا هر کسی هست داره گفتگو میکنه. این گفتگو نتیجه خوبی ایجاد نمیکنه یا واقعا نتیجه مطلوبی برای هیچ کدوم نداره. چرا؟ چون آخر سر اون فردی که داره گفتگو میکنه دلخور میشه، خود فردی هم که مورد گفتگو قرار گرفته در حقیقت نتونسته شنونده خوبی باشه، شاید متوجه بعضی از مسائل به طور دقیق نشده باشه. چون در هر صورت ما ممکنه چند تا کار رو با هم بتونیم انجام بدیم، خیلی هم عالیه، ولی زمانی که یک گفتگو باشه تمرکز میخواد، توجه میخواد. من وقتی توجه نمیکنم، وقتی تمرکز نمیکنم، چطور میتونم حرفای دیگری رو بشنوم، بهش کمک کنم، راهکار بدم بهش؟ بعد خب خیلیا میگن که نمیدونم چرا اصلا بچه من با من نمیاد گفتگو کنه. یا اگر همسری هستن، دو تا همسر من اصلا عادت نداره، خیلی با من گفتگو نمیکنه، دوست همکار تفاوت نمیکنه. ببینید وقتی این اعلام میشه، وقتی شما خودتون رو دارید ارزیابی میکنید و اعلامی میگیرید از دیگران، یه مقدار رو خودتون بررسی کنید. ما نمیتونیم به راحتی بگیم داریم میشنویم، یعنی اولا شنونده فعال نیستیم، ماهرانه گوش نمیکنیم، فقط به عنوان یه کسی که داریم میشنویم، هر چی که داره میگه میشنویم. حالا چه برداشتی میکنیم؟ آیا بازخورد مناسبی رو انجام میدیم؟ آیا نمیدیم؟ آیا رفتار درستی رو، کلمات درستی رو متناسب با اون قضیه به کار میبریم یا نمیبریم؟ یک دفعه ممکنه من یه جمله ای رو بگم که اصلا ربطی به گفتگوی من نداره و اون طرف مقابل منم که داره با من گفتگو میکنه مسلما متوجه میشه که من تمرکز ندارم و هم باعث دلخوری میشه، همین که دیگه به من اعتماد نکنه برای حرف زدن. ضمن این که خب به هر حال پیامدهای منفی از این طرفم داره دیگه. من نمیتونم، من وقتی که تمرکز ندارم چطور میتونم متوجه بشم که فرد مقابلم موضوع اصلیش چیه و اصلا کمکی نمیتونم بهش داشته باشم؟ لطفاً برای این کار، برای تکلیف شبتون، خواهش میکنم یه کاری رو انجام بدید، از امروز شروع کنید، از امشب شروع کنید، بررسی کنید، ببینید چقدر میتونید واقعاً تمرکز کنید. آیا خودتون اگر انتظاری از طرف مقابلتون دارید، اگر از فرزندتون دارید، اگه فرزندی از پدر مادرشین انتظار تمرکز رو داره، خودش بررسی کنه آیا تا حالا چقدر توجه به کلام طرف مقابلش داشته؟ یعنی اگر مادر باشون صحبت کرده، اگر نمیدونم هر کی بوده، چقدر توجه و تمرکز روی اون موضوع داشتید شما؟ وقتی ما خودمون رو ارزیابی بکنیم و بسنجیم، متوجه میشیم که این ایراد در خود منم هست. شاید نه اینکه ما بگیم ایرادو نبینیم یا اینکه ایرادو ببینیم که دیگران رو موجه جلوه بدیم، نه، من این ایرادو دارم، سعی میکنم برطرفش کنم و سعی میکنم اعلام کنم. شما خودتون اینطور نیستید؟ حالا میبینید پدر مادر اطرافیانتون اینطوره، حالا یکیشون حتماً سعی کنید دوستانه یک تذکر، مامان جان من دوست دارم زمانی مناسبی رو برای گفتگو با شما انتخاب بکنم. میشه بگی این زمان که یه همونطور که در یک برنامه زمان گفتگو رو گفتیم، شما میتونید برای یک تمرین مناسب حتما این کار رو انجام بدید. خدا نگهدار شما.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
با همینجور که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال میکنه.
دکتر رو باز کن. راننده پیشو دکتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این داختن پشت این آمبولانسی کنم به این دار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم دیگه.
آمبولانس هم علکی آجیرش رو زده گله داره میده، آمبولان اگه یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه ها تو خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
جاتا رو باز کنیم.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امدادرسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کشانمت بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. آمدم که تا تو را جل بدم در این سرا، همچو دای عاشقان فوق فلک رسانمت. پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی، گوش به غیر زحمده تا چو کمان خمانمت. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است، شهر به شهر بردمت بر سر را.
سید منی شکار من گر رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با نام و یاد خدای دانا و توانا، برنامه امروز یاد یاران رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم تا پایان این برنامه همدل و همراه ما باشید.
امداد و انتقال. در همان ابتدای بحبوحه دفاع از کشور، ستادها علاوه بر انعکاس نیازمندی‌های خود به ستاد اصلی که در تهران بود، به تدریج شروع به تشکیل ستادهای پشتیبانی امداد و درمان در مراکز استانها کردند. در استانهای مختلف درگیر دفاع، نیازهای پزشکی به ستاد مرکزی انتقال داده می شد و ستاد مرکزی نیز مشکلات را به ستادهای زیر گروه ارجاع می داد. در همین لحظه ها بود که گروه اول داوطلبانه با عنوان تیمهای اضطراری به مناطق اعزام شدند. این تیمها عمدتاً از گروههای جراحی تشکیل می شدند، به این گونه که معمولاً جراح، کارشناس بیهوشی، ارتوپد و حتی در مواردی جراح مغز و اعصاب در کنار تکنسیان اتاق عمل در چنین گروه‌هایی فعالیت می‌کردند. تیم‌های درمان اضطراری پا به پای عملیات‌ها حضور داشتند که تیم‌های اضطراری بنا به درخواست مناطق عملیاتی وارد میدان رزم می‌شدند و معمولاً زمانی حضور پیدا می‌کردند که کمترین زمان تا آغاز عملیات باقی مانده بود. بخشی از تیم‌های اضطراری هم مستقیماً در لشکرها و بیمارستان‌های صحرایی خط مقدم فعالیت می‌کردند و انصافاً نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کردند، چرا که هرچه پزشک به خط مقدم نزدیک‌تر بود، سریع‌تر می‌توانست فعالیت‌های درمانی را آغاز کند. بخش دیگری از تیم‌های اضطراری را متخصصانی تشکیل می‌دادند که در واحد درمانی جنوب فعالیت می‌کردند و با توجه به نیاز به بیمارستان‌های صحرایی توزیع می‌شدند. کاهش بخشی از اضطرار آن روزها بر عهده تیم‌های اضطراری بود که در لحظه‌های ضروری درست و به موقع حضور پیدا می‌کردند.
من از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی می گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان ها شنیده می شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی واسطه سفر کرد.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز یاد یاران، ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی سلامت. امروز هم توفیق نصیبمون شد تا همراه بشیم با یک دیگر از عزیزانی که در زمان جنگ به عنوان پزشک و امدادگر در جبهه حضور داشتند. جناب آقای دکتر محمد رضا لشکری، پزشک عمومی. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از عملیات بسیار سنگینی که باز درش حضور داشتیم عملیات بدر بود. عملیات بدر در اسفند ماه 1363 در منطقه حورالعظیم اتفاق افتاد، درست روز قبل از، یا در واقع شب عملیات، قبل از این که هنوز عملیات شروع بشه، یکی از تیپ‌های لشکر رو هواپیماهای عراقی بمباران کردند و تعداد زیادی از دوستان ما شهید شدن، روحیه بچه های مدار ضعیف شد. منتها عملیات که شروع شد، دوستانی که در منطقه بودن میدونن که عملیاتی بسیار سنگینی بود. ما تمام ترابری ما از داخل آب، در واقع یک راه خاکی رو توی آب ایجاد کرده بودن که طول این جاده خاکی که از وسط هور در واقع رد میشد تا به بزرگ راه سلیمانیه میرسید که در واقع عملیات ما تا اونجا و پیشروی نیروهای رزمنده ما به اصطلاح ادامه داشت، همین منطقه حورالعظیم بود و عبور از داخل این راه خاکی، که در راه خاکی در واقع یک راه مصنوعی بود که با کامیون‌های خاکی که به اصطلاح ریخته شده بود این راه رو درست کرده بودند، و این در شب که آب بالا می آمد دوباره این مسیر زیر آب می رفت و باز باید روز بعد ترمیم می شد. بسیار عملیات سنگینی بود. توی اون عملیات پیشروی خیلی خوبی داشتیم، ولی در پاتکی که دشمن زد بسیاری از بزرگان و فرمانده های ما رو، در واقع نیروهای بسیج و سپاه و همچین ارتش، خیلی شهدای عزیز و بزرگواری رو در اونجا از دست دادیم. من اتفاقی که برای خود من افتاد در اونجا این بود که بعد از اینکه عملیات تمام شده بود، یک هوای نیمه ابری بود که ما آمده بودیم به اهواز و در برگشت عصر بود که درست در همین قسمت‌های نیمی از این جاده وسط هور را که در واقع عبور کرده بودیم، هواپیمای دشمن آمد بالا سرمون و ارتفاع کم کرد تا اینکه بخواد این آمبولانس ما رو بزنه، و من با اون سربازی که سوار بودیم بهش اعلام کردم که سریع پیاده شیم، ماشین رو متوقف کردیم و بهشون گفتیم در دو طرف در واقع بخوابیم دیگه، هر چه قسمتمون باشه. وقتی بمب رو این از بالا رها کرد، خوشبختانه بمب در داخل آب افتاد و بمب عمل نکرد و ما جون سالم در بردیم. این هم یکی از خاطراتی بود که در اون عملیات برای ما اتفاق افتاد. در اونجا خب ما در خود عملیات شهدای زیادی داشتیم، مجروحین زیادی داشتیم. اورژانس ما حدود 17 کیلومتر در عمق در واقع حورالعظیم بود و بسیار خاطرات تلخی از شهدای عزیزی که در اونجا از دست دادیم برای من هستش که واقعا خب بیانش خیلی سخت و دلخراش هست و واقعا همیشه درود میفرستم به روح اون شهدای عزیزی که با ما بودن و اکثر اینها به درجه رفیع شهادت نائل شدن. تعدادی از پزشکان بودن، از پرستاران و امدادگرانی که به اتفاق برادران عزیز بسیج و سپاه و ارتش توی اون عملیات شهید شدن.
حلالم کن اگر که گریه کردم، دعا کن کم نیارم بر نگردم، از امشب با خیالت هم نشینم، دعا کن خواب تو